فرهنگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 64 جمعه 13 شهریور ماه 1385
برابر با 8 سپتامبر 2006. من امیرعلی هستم و به برنامه 64 رادیو کالج پارک خوش اومدید.
خب امیرعلی این هفته چه خبره؟ خبر اول.
خبر اول؟
آره.
نه
مهمترین خبر.
ایران سوریه رو بردش.
نه بابا چی؟ مهمتر از اون.
با کره مساوی کرده بودن قبلش البته.
نه بابا فوتبال نه. یه چیزی که دست به همه داشته باشه. امشب چه اتفاقی قراره بیفته؟
آها یعنی دیروز چه اتفاقی افتاد؟
آه نه امشب
نه دیروز چون الان برنامه جمعه است پخش شده و این اتفاق پنجشنبه دیروز افتادش.
آها خب نه اشکال نداره یه خورده بیا تو واقعیت امشب قراره چی بشه.
خب امشب مثل این که آقای خاتمی قراره بیان سخنرانی کنه.
آه کجا؟
توی نشنال کاتدرال یا کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی.
و تو هم میخوای بری؟
نشنال کاتدرال. آره یعنی انشالله یکی دوستان چیز بود دعوت شده بود چون مثل این که هر کسی نمیتونه بره باز نیستش برای همه عموم و یه سری اشخاص رو دعوت کرده خود کلیسا و یکی دوستای من دعوت شده بود و مثل که میخواد من رو عمر مهمون ببره.
خب خوش به حالت. اول یه سری اعلام کرده بودن که آزاد هست و اینا بعد ما هم خوشحال گفتیم خب همه میتونیم بریم بعد مثل که خیلی زیاد شده و به خاطر امنیت و این برنامه ها قرار شده که با دعوتنامه باشه و هر کسی نمیتونه بره. خلاص این دعوتنامه هم شد یه صدی که همه نتونن برن.
آره خیلی عجیب بود برنامه‌ای آقای خاتمی توی آمریکا یه خورده حالا فارسیش من خیلی یادم رفته بخش ولی کانتروورشال شده چون از این طرف توی ایران خب خیلی بحث برانگیز شده. داره از این طرف توی ایران خیلی گیر دادن که چرا این کارو میکنین چرا اومدین. از این طرف اینجا مثلا قراره که فکر کنم روز یک شنبه تو دانشگاه هاروارد سخنرانی داشته باشه آقای خاتمی ولی خب رئیس ایالت ماساچوست اعلام کرده که اصلا راضی نیستش حاضر نیستش که از پول استیت یا ایالتش برای حفاظت آقای خاتمی استفاده کنه. یعنی که خیلی کسی که تو هاروارد چون مثل هاروارد خیلی دانشگاه محافظه کاریه به خود این خیلی ناراحت بودن که چه آقای خاتمی اصلا اومده.
البته ما خوشحالیم.
ما که خوشحالیم. حالا علاوه بر امروز مثل این که شنبه هم توی مرکز اسمش مرکز تعلیمات اسلامی تو شهر راکفیل مریلند هم سخنرانی خواهند داشت با شام که اون ساعت نیمه شبونه هستش برنامه خواهند داشت. حالا کسی که امروز نتونستن برن شاید اون برنامه رو تونن برن.
بسیار خوب. خب بریم سر برنامه اول.
خیلی حرف زدیم.
آره. خب برنامه اول دنباله بحث هفته قبل هست راجع به مهاجرت که نسیم و دوستان یادم اومد به یوگی دوستان که یکی از اونم من خودم هستم.
کدومشون؟
آنوشه دیگه.
آه نه اون کشتی خواستم کدوم
یادم نمیاد اسمشون یادم نیست. بعد که بحث داشتیم راجع به مهاجرت خیلی هم جالب بود و هر هفته یه قسمتشو قراره که برای شما پخش کنیم و امروز میریم که قسمت دومشو با هم بشنیم. سوال بعدی که میخوام بپرسم اینه که وقتی که وارد امریکا شدین اولین چیزی که توجهتون رو جلب کرد چی بود؟ من خودم بخوام بگم خیلی بخوام سریع خلاصش کنم اینه که تو ماشین که نشستم از فرودگاه بیام خونه پرچمای گنده امریکا خیلی تو چشم خورد و اون بیل بورد و تابلوهای تبلیغاتی خیلی از این که هر دو تا درمه یه علامت ام بزرگی مدیده مالدان توش بود انگار قشنگ خورد تو صورتم. یعنی قشنگ سیستم سرمایه داری کامل برام مجسم شد که البته بعدم از سعید چیزیم که الان هم تو ایران همچین چیزی میبینی ولی
اولی شما رو نمیبینی ولی اون
بیلبورد رو میبینی. اره نمیدونم، فقط اولین چیزی بود که احساس کردم نه واقعا اومدم تو امریکا، حالا نه برخورد، ولی اولین چیزی بود که انگار خیلی توجه هم جلب کرد.
واقعا وقتی من اومدم کامل اصلا احساس نمی کردم من گفتم که اینجا چیه، چرا
میگم دهاته
واقعا توی امریکا که میگم.
من اولین چیزی نظرم اونجا جلب کرد این بودش که هیچ چیزی نبود که نظرم
آره دقیقاً نبود.
من خیلی فکر کنم که تصویری که داشتم قبل بشه و اینا همش رو جواب میکنه چیز خیلی غیر طبیعی بود، تصویری که مثلا از توی ام تی وی و یه چیزی مثلا آدم ماهواره نگاه میکنه.
بعد اومدم تصویری داشتی چی
فکر میکردم همش همه بیرونم دارن خوش میگذرونن، همه چه میدونم نمیدونم همه دارن خلاصه بساط عرب خوری همه جا به راه میره.
مثلا فکر کردم همه چیز آخر تکنولوژی الان همه جا مثلا تمیز همه چی پرفکته،
من لباسای خیلی راحت و آزاد مردم خیلی توجهمو جلب کرد، مثلا نه اینکه قشنگ باشه، فقط برای شما میگم که راحت باشه، کفش راحت، لباس گشاد،
آره
شیکم،
آره سایز هیکلا و اینا توجه هم جلب کرد،
خیلی عجیب. آره بگوشم
کلا خوشگل آمریکا.
من روز استقلال آمریکا بودم، بنابراین همیشه روز ورودم مردم واسه من جشن
آتیش بازی رو میدادن.
فقط نیما سرم بود مالی تمام موقع گفت اینا همه تو ولی چیزی که توجه منو جلب کرد این بود که من وقتی رسیدم در واقع بعد از ظهر بود، ساعت 5 بود و ما ساعت 6 رفتیم بیرون به خاطر اینکه می‌خواستیم ببینیم که مثلا آتش بازی چجوریه با اینا، چون نیما سال اولش بود. بعد من از این در واقع احساساتی که مردم به خاطر استقلال کشورشون داشتن خیلی تعجب کردم.
همه حزب الله یعنی
اتفاقا گفتم که یعنی همون لحظه پیش خودم گفتم که وای چقدر اینا برشون مهمه. مثلا من فکر میکنم مثلا آمریکایی‌ها هیچی مثلا چیز ندارن، اعتقاد ندارن و همه چی فقط آفریده شده برای اینکه اونا استفاده بکنن و نه کشورشون برشون مهمه نه دیگران برشون مهمه
نه کشورشون برشون
همون دقیقا. و خب این مسئله رو یه بار دیگه هم باز شاک شده بودم که سر اینکه 9/11 که شده بود عکسایی که بوده 11 سپتامبر عکسایی که بودش مثلا بچه کوچیکو نشون میداد که داره گل میذاره اونجایی که این اتفاق افتاده و من اصلا تعجب کردم که چرا اینقدر اینا مثلا
آتومیه
و من
خیلی جالب
دیگه.
من روز اولی که اومدم در واقع اولین برخوردم با جامعه و خیابونا هم خوب بود که از فرودگاه به سمت خونه میرفتیم، خونه چه ارز کنم، خونه یکی از دوستان دور، هوای خوبشون هوای صافشون خیلی بر من جلب توجه کرد. دومین چیزی که جلب توجه کرد مزه بعد غذاها بود، چون اولین غذایی که اینجا خوردم مک‌دونالد بود که خیلی سرش شنده بودن و بنظرم بعد مزه ترین غذایی روی زمین هست. شاید هم دوستان عزیز کسی که می‌برن باشن تو کشورهای دوروبر ایران مک‌دونالد امتحان کرده باشن و به نظرشون خوشمزه اومده باشه، ولی مک‌دونالدی که توی آمریکا میخوان اصلا چیز خوشمزه نیست، درست صابون نداری کلا. این غذاها اینجا خیلی خوشمزه،
اصلا مثلا اصلا این غذا هاست، یعنی طبقه از نظر طبقه اجتماعی و کمپین خیلی
کلا. راجع به غذا اینکه گفتی اینجا چون غذاش سنتی نیست، همه غذاشون اینه، همه یعنی همه تقریبا چی میدونن غذا اینجا دارن، یه گوشت و یه پنیر و یه چیز
آره امریکا
فودش
میگن
سوسیس و هالوس. چون کشور خب اینا خیلی کشور جوونیه نسبتا و در حد فرهنگ غذایی به اون چه
دارن
به اون شکلی که ما تو کشور خودمون داریم شکل نگرفته اینجا فرهنگ
غذایی. فایسا داره بحث کنیم برای
طرف آشپزی. همونجوری با نیما گفت، همونجوری که نیما گفت، همونجوری که نیما گفت، با اینکه من خیلی راجع به آمریکا مطالعه کردم، با اینکه من از بابرنامه‌نویسی قبلی اومدم، با اینکه من خیلی راجبش خونده بودم، باز هم سرم
کلاه
و باز هم تصوری که از آمریکا داشتم خیلی شبیه تصوری بود که فیلم‌های هالیوودی به ذهن من القا کرده بودن. خب و این کاملا درست بود که آمریکا کشوری که به نظر من تو تبلیغات درجه یکو در دنیا داره و خب مسلمه که هر چیزی رو اگه خوبش هم ده برابر میگن چه برسه به این. و خب شما ببینید از قسمت های بعد آمریکا نمید از اون مناطق فقیر نشین فیلم تهیه کنم برای ما بذاره که ما ببینیم واقعا چه درصدی از مردم آمریکا تو فقر و فلاکت هستن.
من عمد تو این کار نمیدونم،
خاطر اینکه اون جالب نیست.
اون که فروش نمیره. من یه عمدش از فلسفه‌ش رو میگم. چون فلسفه سرمایه‌داری اینه که همه چیز باید فروش بره. من اگه فروش نمیره کار نمیره.
و یکی دیگه از مسائلش اینه که خب ببینید تو زمان قبل از اون که پدر مادر ما رو نگاه کنید خیلیشون توانایی که خارج از کشور برن رو داشتن و تصمیم گرفتن نرن. چون زمانی که اونا جوان بودن مرزای ایران باز بود. همه جا میرفتن میمدن میده و به قول خودشون آسمون همه جا یک رنگیه. پچه آدم پیش خانوادش نمونه. ولی ما این امکان نشید. به دلیل جنگ و مشکلات اقتصادی ایران مرزا بسته شد و تنها راه انتقال اطلاعات خارج از ایران به ما تلویزیونای ماهواره‌ای فیلم و فیلمای ویدئویی بود. این کل ماجراست. و دیگه خیلیش هم و دیگه به غیر از اون یه مقدار سالهای آخر اینترنت بود و همین که باز تصویر درستی به ما نمیداد. حالا بچه‌هایی
که الان تو ایران هستن باز بگم دیدشون با ماها خیلی متفاوته چون اینترنت خیلی رایج‌تره. یه چیز دیگه که من توجهم جلب کرد باز همون لحظه ورود این بود که آدم نمیدیدم همش ماشین بود. همش فقط از شهر بود.
ماشین بزرگ.
ماشین خیلی
بود.
مردم هم ماشینای بغل‌دستی نگاه نمی‌کنه.
من فقط چه نمی‌دونم که آدم
اینجا کسی به آدم مطلقی نگه
اول تو تموم من یه نکته فقط اضافه کنم روی صحبت سعید که گفتش اینجا آخر تکنولوژی نبود. بله تکنولوژی که ما تو ایران معمولا میگرفتیم از ژاپن و اروپا نشأت میگرفت نه از آمریکا. آمریکا به دلیل اینکه تولید داخلی خودش رو حد زیادی حمایت کنه درهای تکنولوژیکی کشورش رو به روی دنیای بیرون تا حد زیادی بسته از جمله مثلا سرویس کامیکیشن ارتباطاتش. مثلا من اون موقعی که اومدم اینجا 5 سال پیش 2 ماه بعد مامانم به من گفتش که من تلفن تصویردار ثبت کم گرفتم برو بپرس که چجور میتونی اون بر مثلا دریافت کننده‌ش رو بگیری. من رفتم با خانم صاحبخونه‌مون صحبت کردم گفتش که ما یه چیزی نیرسم بپرس که چیه تلویزیون تصویردار. من چیزی نشیده بود و توی آمریکا هم چیزی موجود نبود. مثلا توی ایران 5 سال پیش مخابرات ایران این سرویس رو ارائه میکرد و اینکه خب اون سرویس احتمالاً با پایه های ژاپنی یا اروپایی اصلا از ژاپن یا اروپا یا کشوری شرق آسیا
بود. تکنولوژی استانداردش فرق میکنه. ولی خب ببینید چقدر جالبه که درا رو بستن که ساپورت کنن چیز تولید داخلی رو. ما خب میوه خودمون رو قبول نداریم از آفریقا وارد.
نه چه ایرانی ها کلا این چیزو دارن که لزوما چیزایی که خودشون دارن رو قبول ندارن فکر میکنن که
خب
انتقادم نگه میداریم. یه چیز جالب من توجه همون جلب کرد وقتی وارد شدم این بود که توی فرودگاه اصلا از اون خبرهای نبود که جلوی منو بگیرن و کیفمو بگردن. اصلا که منو نگاه نکردن کلش 5 دقیقه طول کشید تا وارد شدم و اینقدر برام عجیب بود و خیلی خوشحال شدم.
ولی میدونی کردن دیگه
آره ولی خب عجیب بود برام وقتی وارد شدم دیدم البته ساکم گم شده بود دو تا ساک بیشتر نداشت.
یعنی کارشون انقدر طول نکشید بود کار خاصی. من این چند نفری که اومدن خبر دارم علاقه یکیشون میدونم که اونم چند روشون میگه نکرده
ولی که
من منتظر بودم که انگشت نگاری بشم کفشمو در بیارم
مارک
کردم وقتی وارد شدیم یه دونه
انگشت نگاری که
باعث خب یه دونه فقط یه دونه انگشتم بود مثلا همه انگشتم
چرا
من هم برام
شاید هم اینجوری زدم نمیدونم یادم نیست ولی اینقدر برام فکر میکردم که الان میبرنم یه جایی رو
ولی یه چیز جنرال که الان داره تو فرودگاه اتفاق میفته و برای خود امریکایی خیلی عجیبه اون سیستم امنیتی خیلی شدیده که کفش تو باید در بیاری تو دستگاه بذاری نمیدونم کیف تو همه چیزی
تو در کنه چیزی دقت کرد اینجا چیزی که وجوده برخورد خوبی دارن باید
خب سوال بعدی اینه چه این خیلی مربوطه سوال بعدی اینه که چه چیزی خوشحالتون کرد وقتی که وارد اینجا شده اولین چیزی که احساس کردین خوشحالی از اینجا
پس بذار من ادامه اینو فعلا تموم بکنم برای که لزوما چیزی نیست که منو خوشحال کرده ولی در مرحله اول شاید تا حدی به من آرامش میداد بهتر اینجوری بگم اینکه مثلا که انگشت نگاری میکنه ازت معذرت خواهی هم میکنه ولی خب میتونم تصورش کنم اگه یه توریست آمریکایی بره ایران و توی ایران بخواد مامور برادران عزیز نیروی انتظامی از اون انگشت نگاری کنه کم بوده یه چیزی هم تو گوش طرف بزنه
معلوم نیست معلوم ما نمیدونیم ممکنه با اون خوب رفتار کنه
ولی با شهروندان ایرانیشو که خوب رفتار نمی‌کنه.
اون رفت به اون
مثلا خواهران عزیز نیروی انتظامی که اصلا خوب برخورد نمی‌کنه. خواهران عزیز نیروی انتظامی نه. و این دقیقاً یکی از مهمترین دلایل من برای خارج شدن از ایرانه.
البته پیش الان با شنیدم برخوردم عوض شد.
نه عزیزم، من یک سال پیش که از ایران میومدم از من تعهد گرفتن که مانتوی کوتاه نپوشم دفعه بعد. اگه دفعه بعد با مانتوی کوتاه بخوام وارد موقع خارج شدن از فرودگاه خیلی خوب و مهربونن، ولی موقع رفتن اون موقع که پدر شده
خب اینو اگه کامنت
بذارن جوش ببینیم برخورد
ایران
چقدر واسه شما. قمه دیدی بعد
فیلتر میشه
برای اینجا همیشه بگیم
مثلا یه چیز
دوری
انگوشتون رو
میشه
روش
خرمیده
شما
باید انگوشتون
بزنید تو استامپ ببینید بعد بذارید کار.
البته اینجا سال اول
همین طور
بود،
سال اولی کار کردن مثلا این دستمال حاضی هم تو ایران
نمیدونن ما جوهری شدیم، ولی اون آفیسر قشنگ یه ماده ای داد که من کاملا تمام جوهر دستم رفت و چند بار از من عذرخواهی کرد، یعنی نه یک بار، چند بار از من عذرخواهی کرد که اول
دستم
دو ساعت و نیم تو رو نگه داشتم، بعد یه بار که عکسمو گرفت گفت ببین این پالیسی کشور آمریکاست، من عذر میخوام تو اصلا کاملا به نظر من یه آدم نرمال و معمولی هست. و بعد آخرین دفعه هم که میخواستم برگردم یه چیزی تو ساکی بود که بیرون بود و اومد اون معمولی که جلو وایساده بود که خانم مطلب با منه، این خانم میره از ساکش میخواد چیزی برداره بیاره و وقتی برگشت و حق نداری اصلا
دوباره نداشت
و من رفتم من مدرکم آوردم و بشم که دوباره رقامت خوبی داشته باشی و خوش آمدی. آره
من که میگم 5 دقیقه معطل شدم، حتی آیتونی مشکل داشت نامه پذیرشم مشکل داشت، تاریخش اشتباه بود، بعد به من گفتن که تاریخش اشتباه و ایناست، باید بری اون قسمت با اون صحبت کن با اون آقایی که اونجا صحبت کنی. بعد من اومدم رد شدم، اون یه مأمور که واسطه بود به من گفت که مشکلی برات پیش اومده، گفتم که نمیدونم شاید به خاطر که ایرانی هستم. بعد اینقدر ناراحت شد همراه من اومد منو نشوند اونجا روی صندلی گفت اینجا باش، نه اصلا به خاطر ایرانی بودن تو نیست، اصلا خودتو ناراحت نکن. یعنی واقعا برخوردشون
خیلی واقعا مهربون بود. ولی
نشه بذار اینم بگیم که این واقعا فرد فرد
فرق یعنی هیچ قانون خیلی شخصیه،
ممکنه کسی آدم خیلی بد باشه
ولی از قبلش تو میانگین حساب
میانگین با آدمای خوش برخوردن اصلا حالا بذارین
سر تو روابط روابط اجتماعیشون من دقت کردم، حتی وقتی میخوام بگم یه کاری امکان پذیر نیست لبخند میزنن میگن I'm sorry I can't do it for you،
یعنی که اصلا میگن I'm not sure، یعنی مثلا میگن نه مطمئن
نیستم. تهران مثلا ماشین های پولیسی که بلند بود مثلا خواستن حرف بزنن، یعنی ماشین های اطراف خیلی هستی کردن نگار به ماش گوسفند داشتن حرف بزنن، گفتن تو بارو اونجا مثلا بزن کنار مثلا یه جوری حرف بزنن آدم ها نرخواه یه
حرف بزنن
آره احساس میگه اگه داره با یه ماش
جانی
آره یه ماش
دوست
داره حرف بزنن.
خب اینجا فرقش چی بود؟
خب اینجا من نهیدم مثلا پولیس ها اینجوری بود، یعنی مثلا فرض کنید پلیس هم اینجا هستش
خیلی میتونن خیلی مؤدب باشن، ولی من خیلی از
پلیس‌ها مثلا
خیلی باحال
ما میترسیم مثلا که ما مثلا خب ایرانی هم هستیم فکر کنم همون بیشتر است خیلی بیشتر میترسیم، ولی کلا خیلی مؤدبه پلیس‌هاشون اصلا هیچ
من زوایای خاطره میتونم بگم 3 ماه بود که از ایران اومده بودم برای اولین بار سر چراغ قرمز واسه تو ماشین کس بچه‌ام بودم و صدای ضبط ماشین بلند بود، همون موقع یه ماشین پلیس داشت تعلیم هم بزنم من ناخداگاه زفت کم کردم و دوستم من گفت چیکار داره بدم که او ببخشید بگید اگه یادم اومد که من ایران نیستم و اشکال نداره رنگ زفت بلند باشه.
آره من هنوز
از چیزا اینجا من که زفت از یه حد بلند تماشا تذکر میدم به خاطر اینکه میگن آلودگی صوتی من باعث مزاحمت میشه، ولی یه دلیل دیگه داره کاملا متفاوت از دلیلی که توی ایران. خب بچه‌ها نگفتین که بالاخره
چه چیزی اینجا اولین بار که دیدین توجهتون رو جلب کرد که خوشحالتون کنه که چه جالب اینجا چه چیز خوبی اینجا پیش اومده؟ من خودم رانندگی
منم
آره تابلوی ایستی دیدم ملت وای میستن ذوق میکردم آدم ها وای میستن نمیدونم چقدر قشنگ لاین عوض نمی کنن
خیلی با فرهنگ رانندگی و اینکه کمه کرمند ایمنی میبندن خیلی مهمه به نظر من
دیگه به جز رانندگی چه چیزی دیگه؟
تا یه هفته اول که چیزو
من خوبی
بخیم بعد چیز دیدم ولی چه رفتم بانک اکانت باز کردم چه کارت گرفتم و همه چیز دیگه مثلا چه کارت
ما یه خارجی بودیم که وارد این کشور می‌شدیم و روز اول به اون حساب بانکی باز می‌کرد و به اون دست چک می‌دادن، یعنی اینقدر شما اعتماد
می‌کردن. ولی من روز اول گفتم چون ایرانی هستی نمی‌تونی اینجا حساب باز کنی.
جدی؟
بانکی چوی چیز
کلی چوی چیز. کلی مشکل پیدا کردن.
آمریکا بهتره آره.
نشست. تاریخی که اومدی یه بار
سال 2003.
منم 2003 دوره بعدی بود، دوره اونم موقعی بود که منم 2 ساعت این
موقع تلفن زدن به این ور به اون ور، گفتن نمیشه حساب باز کنی، بعد گفتم من میخوام زندگی کنم بچه‌ها باید بکنم، گفتم وایس تو بپرسین، 2 ساعت منو معطل کردن تا پرسیدن، ولی به هر حال باز بعدش عذرخواهی کردن. هنوزم بعد از 3 سال اون آدمو که میبینم با من سلام علیکم کردن.
در مورد رانندگی توی کیشم خب همه خوب رانندگی میکنن،
من
کیش نرفتم کیش کیش خب، چون که هم اگر که آره جریمه ها بالاست، اینجا هم جریمه ها با اصلا قابل مقایسه نیست، مثلا اگر کمربند
همش ببین کیش و قش پرده رو تونستن کنترل کنن، یعنی حتی مردم بومی رو هم کمکشون کردن که به ویزیتور به کسایی که میان توریستی یاد بدن که مثلا آشغال نریزه رو زمین، یه قانون اجتماعی رو از اول شروع کردن.
آره. اینو بگید از نظر نوع رانندگی که بخوای حساب کنی، خب وقتی یه شهری باشه مثلا مثل تهران شروع باشه، یعنی اصلا خیابون جای ماشین هرش باشه،
نیویورک نیویورک نیویورک
متأخر شبیه تهرانه. اگه بتونن رعایت نمیکنن، این چیزی من میگم بچه‌ها، این چیزی که من دقت کردم اینه که اینجا که بتونن رعایت نمیکنن مثل ایران، یعنی به خاطر ارزش‌های اخلاقی نیست که این کارو نمیکنن، به خاطر جریمه‌های سنگین و پلیسه که این کارو میکنن. ولی من خیلی دوست دارم تو ایران خودمون ببینیم که مردم واقعا به خاطر ارزش و احترام به همدیگه این کارو میکنن. مثلا اگه واقعا جلوی آبر پیاده ما گاز نمیدیم رد شیم و وای میستیم، بخواییم ترینی که ما به اون آبر پیاده احترام میذاریم.
ولی آره درسته، ولی خب خیلی هم کمی اتفاق میفته.
اینم باید بگیرم که آبر پیاده انتظار نداره از ماشین که وایسته،
تشکر میکنم،
نه نه تشکر ممکنه
بکنم،
تشکر میکنم. مگه هر کسی شروع کنه این کارو بکنه، این کم کم فراگیر میشه. اگه رانندگی بد بی کلاسی بشه تو ایران به اصطلاح جامعه، خط قابل پیاده هم ما یا نداریم یا کم رنگ،
بهتر شده بود. امسال که من ایران رفتم تقریبا تابلوها بهتر شده بود، خط کشی خیابونا بهتر شده بود، ولی رانندگی ها 100 برابر بدتر شده بود.
ولی مثلا من اون موقعی که من داشتم میمدم جریمه ها رو خیلی برده بودم بالا، چرا قرمز خصوصا شده 20,000 تومان، یه چیزی که
مثلا خب فقطش راحت درده کرد. یه کاری یه اتفاق باید میفته وقتی جریمه ها رو باید میکنن، چون حقوق پولیس رو کنه همه رشته دارم همه بچه خواهد ازار تومان 2,000 تومان.
و همچنین از خودم و مخصوصا از سعید که میکس این برنامه رو به عهده داشت، چون که خیلی سخت بود، ما 4 ساعت نشستیم اونجا همجوری حرف زدیم، بعد الان سعید مجبوره که تمام اون چیزای اضافه رو که ما گفتیم از اون وسط برداره و بحثای مهم و اون چیزایی که به درد شنوندگان میخوره برای ما بذاره. اینه که یه تشکر مخصوص اینجا می‌کنم از سعید.
آره حالا صحبت سعید شد، چون یه کاری که شاید خیلی‌ها نمی‌بینن اینجا، خب موجی‌ها رو می‌بینن و اسمشون رو می‌خونن، بعد اسم کسی که برنامه رو درست کردن هم می‌بینن و می‌خونن، ولی خب یه کسی از اینجا هست که خیلی کار می‌کنه، ولی خب اینجا اسمش نمیادش، هیچ تشکری هم ازش نمیشه. بعد دیدیم که اینجا بعد جایی نیست که ازش تشکر کنیم. سعید حیونی الان حداقل 3 ماه داره میشه تقریبا دیگه که هر روز کار میکس و ادیت، یعنی هر روز که هر هفته که برنامه داریم کار میکس و ادیت برنامه رو انجام میده، و خب کار سختی هم هست دیگه، اینکه ما میشینیم اینجا حرف میزنیم و هرچی دلمون میخواد میگیم، بعد سعید قسمت خوبش رو در میاره اونجایی که خیلی توپق نداره رو میذاره با من اصلا شر نکنه، فکر کنم خیلی خسته شده.
خلاصه مرسی.
بعد در ادامه همون برنامه مهاجرت هم فقط من میگم که من نشد برم تو اون روز، ولی مثل خیلی دیگه خیلی فکر کنم خود سعید گفتش و خود نیمان گفتن که همجوری بار خورده اومدن، من از اونها بودم، منم دیدم که همه دارن میان و گفتیم بیایم ببینیم که چی میشه.
فکر کنم پسرها تو این مورد خیلی مشترکن نسبتاً.
خیلی آینده نگرم پسرها و خیلی در مورد زندگیشون فکر میکنن.
آره معلوم شد. خب برنامه بعدی راه های شناسایی یک دروغگو هست که قسمت دومش امروز پخش میشه. خب میریم با همدیگه برنامه پیشتر
بشنویم.
سلام به شما. پریسا هستم و با ادامه برنامه هفته گذشته در خدمتتونم. هفته قبل گفتم که یک دروغگو رو میشه از 5 راه که همه اونها نتایج کارهای پژوهشی در دانشگاه‌های آمریکاست شناخت و 2 تا از اون راه‌ها رو هم براتون گفتم. و حالا میرم سر راه سوم. پژوهشگرا میگن دروغگوها موقع صحبت کردن مستقیم به شما نگاه نمی کنند و در واقع چشم هایی که تمرکز ندارن یک نشونه کلاسیک از یک دروغگوه. به گفته پروفسور سالیوان، اگر شخص موقع فکر کردن به یک مسئله مهم به یه جای دوردست خیره بشه غیر طبیعی نیست، ولی یه جورایی غریبه که برای پاسخ دادن به جواب یک سوال ساده به یه جای خیلی دور نگاه کنی. البته پروفسور سالیوان به این موضوع هم اشاره میکنه که موضوع دروغ گفتن هم خیلی مهمه. به این معنی که اگر خود دروغگو از گفتن اون دروغ خجالت بکشه، خب طبیعیه که سخته براش توی چشمای شنونده نگاه کنه. اما در مورد دروغ‌های جزئی و پیش پا افتاده که گفتنش براش عادی شده، راحت و مطمئن تو چشمای شما نگاه میکنه. البته اینجا جاش بود که پروفسور سالیوان یکی بیشتر این دروغ‌های جزئی رو تعریف می‌کرد تا ببینیم این دروغ‌های مصلحتی که تو فرهنگ ما خیلی زیاده جزء اینا هستن یا نه. بگذاریم. راه چهارم، شما به عنوان شنونده باید یک حواس خیلی جمع داشته باشید تا زبان بدن شخص رو خوب بفهمید. در واقع باید همه حرکات شخص رو مورد توجه قرار بدید. آتل لازمه که اینجا توضیح بدم، من زبان بدن رو معادل بادی لنگویج به کار بردم. طبق گفته پروفسور اکمن، بعضی ها موقع حرف زدن عادت دارن دستشون رو تکون میدن. بعضی ها حرکات ارادی و غیر ارادی دیگه ای انجام میدن. بعضی ها خیلی پرحرفن، بعضی ها کم حرف. و شما با توجه به شناختی که از اون آدم دارید، باید ببینید که آیا توی این رفتارهاشون تغییری ایجاد شده یا نه. البته خب اکمن در ادامه اضافه میکنه، هرچند که اینها لزوماً نشونه دروغگو بودن نیستن، ولی نشونه های خوبی برای تشخیصن. و پنجمین و آخرین راه اینه که باید به واکنش های عاطفی که از صورت طرفتون هم مشخص میشه توجه داشته باشید. خیلیا با حسی که از طریق چهره انتقال میدن، مثل لبخندشون، تغییر مدل ابروهاشون و غیره، مخاطبشون رو تحت تاثیر قرار میدن و باعث میشن شنونده صحت حرفشون رو قبول کنه. فکر میکنم همه ما با این مورد خیلی مواجه شده باشیم، نه؟ به گفته این دانشمندان، البته این تشخیص خیلی سختیه و کار هر کسی نیست. حتی اونهایی که به واسطه حرفشون توی تشخیص دروغ و راست بودن گفته‌ها خیلی تجربه دارن، مثل کاراگاه‌ها، پلیس‌های جنایی، قاضی‌ها و وکیل‌ها، گاهی خیلی مشکل پیدا می‌کنن. به قول پروفسور اکمن، خب این خیلی کار سختیه که از روی مثلا مدل لبخند بتونیم بفهمیم که شخص چقدر راست میگه. همونجوری که گفتم، پروژه‌های تخصصی زیادی داره روی این موضوع انجام میشه و هنوز تمام نتایج اون هم در دسترس نیست و این بحثی که من انتخاب کردم و این پژوهشی که من معرفی کردم از آخرین نتایج تحقیقاتی بوده که در دانشگاه‌های آمریکا بهش رسیدن. فکر کنم بد نیست ما هم یکم بیشتر به رفتارهای آدمای دور برمون دقت کنیم. در آخر هم این رو اضافه میکنم که پروفسور اکمن معتقده که دروغ چنان با زندگی روزمره بشر درآمیخته که شناخت بیشتر اون به شناخت سایر خصوصیات انسان ها کمک میکنه. موفق باشید، خدا نگهدارتون.
که داشتیم برنامه فریسا رو گوش میکردیم، امیرعلی هم از اینجا یه چیزایی گفت که حالا براتون میگه. خب بگو ببینم اون
آره چند روز پیشا بود که داشتم سایت بی بی سی پرژین رو میخوندم، بعد الان متاسفانه خیلی دقیقا یادم نیستش، سعی کردیم پیداش کنیم مقالش رو بدنه کردم، ولی فکر کنم اگه بگردین تو آرشیوش بعد باشه، که یه مقاله بود در مورد اینکه یه کنفرانسی میسی که تو انگلیس برگزار شده بود در مورد دروغگویی سیاستمدارای مختلف و جالب بود. مثلا بررسی کردن دیده بودن که تونی بلر مثلا وقتی یه دروغ میگه انگوش کوچیکش رو تکون میده زره. یا مثلا بوشو مثلا دیده بودن که وقتی مثلا دروغ داره میگه میاد لپش از تو گاز میگیره. واسه این نشانه‌های مختلف بودش که تمون سیاستمدارای مختلف به دست آورده بودن که وقتی دروغ میگن چی کارا میکنن.
خیلی جالبه. حالا برنامه بعدی برنامه خود امیرعلیه. البته بعد از اینکه برنامه تموم شد یه نکته در مورد پرزنتیشن امیرعلی، ارائه امیرعلی با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد در موردش.
من خیلی گفتگو نمی‌کنم.
من گفتگو می‌کنم. و امیرعلی این قسمت در مورد چیه؟
در مورد همین نشنال کاتدرال یا کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سیه. و همجی تشکرم مسعودم بکنم، چون مسعود بود که بیشتر به من گفتش که حالا چون آقای خاتمی اون سخنرانی داره تو اینجا، بعد نیستش که در موردش صحبتی بکنی و یه چند تا عکسش هم، یعنی عکس خود کلیسا رو وبسایت رادیو میذاریم که اگه خواستین ببینین.
خب این تاریخچه این بنا رو بشنویم از امیرعلی و اینکه امشب آقای خاتمی کجا سخنرانی خواهد کرد.
سلام، من امیرعلی هستم و در برنامه امروز داشته شهر واشنگتن دی سی میخوام در مورد کلیسای جامع این شهر یا واشنگتن نشنال کاتدرال صحبت کنم. کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی در تقاطع خیابان ماساچوست و ویسکانسین در قسمت شمال غربی شهر قرار گرفته و ششمین بزرگترین کلیسا در دنیا و دومین بزرگترین کلیسا در آمریکاست. ساختن این کلیسای جامع با دستوری از کنگره آمریکا آغاز شد. این دستور در ششم ژانویه 1893 ابلاغ شدش، ولی کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی هیچ گونه پولی از دولت فدرال، دولت ایالتی و شهر واشنگتن سیتی دریافت نمی‌کنه، بلکه پول و خرجش رو از طریق یک سازمانی به نام نشنال کاتدرال اسوسییشن به دست میاره. ساختمان این کلیسا در سال 1907 میلادی آغاز شدش در زمان رئیس جمهوری تودور روزولت و حدود 83 سال به طول انجامید. آخرین قسمتش در سال 1990 در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش پدر به پایان رسیدش. این سازمان نشنال کاتدرال اسوسییشن که در حقیقت سازمانیه که خرج‌های مختلف کلیسا رو بر عهده داره، تقریبا از 14,000 نفر تشکیل شده که در قسمت‌های مختلف آمریکا زندگی می‌کنند و این 14,000 نفر به کمیته‌های مختلفی تقسیم شدن که با این تقسیم بندی بر اساس ایالت‌هایی که افراد در اون زندگی می‌کنند و حدود 88% از اعضای این نشنال کاتدرال اسوسییشن بیرون واشنگتن دی سی زندگی می‌کنند. هر سال هر ایالت یک روز مخصوص رو در نشنال کاتدرال داره که در اون روز در دعاها از اون استیت یا اون ایالت یاد برده میشه. همچنین هر 4 سال یک بار هر استیت یک روز بزرگ یا میجر استیت دی در نشنال کاتدرال داره که در اون روز مردم اون ایالت رو ترغیب میکنن که به نشنال کاتدرال برن و همچنین یک سخنرانی رو از اون ایالت دعوت میکنن که در اونجا سخنرانی کنه. همونطور که گفتم، ساختن ساختمان کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی در روز 29 سپتامبر سال 1990 بعد از 83 سال ساختن و حدود یک قرن نقشه ریختن برای ساختنش به پایان رسیدش. ساختمان این کلیسا همونطور که در عکس‌هایی که در روی وبسایت رادیو گذاشتم میتونین ببینید، یک ساختمانی که خیلی شبیه به کلیساهای دوران قرون وسطا در اروپاست و نکات مختلف و جالبی در اون قرار گرفته شده. از جمله این نکات، حدود 200 شیشه رنگی در کلیسا قرار داده شده که یکی از معروف‌ترین اونها شیشه‌ایه که به عنوان اسپیس ویندو یا شیشه فضایی شناخته میشه، به یادبود قدم گذاشتن انسان روی ماه ساخته شده و یک تیکه از این شیشه حتی از سنگی که از ماه آورده شده ساخته شده. علاوه بر شیشه‌های رنگی مختلفی که در این ساختمان قرار گرفته، همچنین مجسمه‌هایی از واشنگتن و لینکلن در کلیسای جامع واشنگتن قرار داره. همچنین پرچم‌های تمام ایالت‌های مختلف آمریکا در آن گذاشته شده. همچنین در هنگام ساختن ساختمان کلیسای جامع، خیلی اشتباهات مختلفی رو از روی عمد در ساختنش گذاشتن برای اینکه نشون بدن که انسان موجودی ناقصه و اشتباه می‌کنه و تنها خداست که کامل و بی‌نقصه. مراسم و طبقات زیادی هم در نشنال کاتدرال در شهر واشنگتن دی سی برگزار شده که از جمله معروف‌ترین اونها می توان به مراسم خاکگذاری 2 رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور در سال 1969 و رونالد ریگان در سال 2004 اشاره کرد. همچنین مراسم خاکگذاری شخصی به نام کاترین گراهام که حدود 20 سال سردبیر روزنامه واشنگتن پست در واشنگتن دی سی بودش. همچنین برای مراسم خاکگذاری رئیس جمهور هری ترومن هم می‌خواستن در اینجا برگزار کنن، ولی به علت اینکه همسرش بسیار مسن بودش تصمیم گرفتن که مراسم به صورت خصوصی در ایالت میسوری برگزار کنن. کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی محلی بودش که مارتین لوتر کینگ آخرین سخنرانیش رو کرد قبل از سال 1968 ترور بشه. و یکی دیگه از اتفاقاتی که در کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی قرار بیفته اینه که دیروز یعنی پنجشنبه هفتم سپتامبر آقای خاتمی رئیس جمهور سابق ایران قراره که در اونجا سخنرانی کنه.
خب یه بحثی که داشتیم با امیرعلی این بود که امیرعلی وقتی که فعلا رو میگه آخر فعلا شین میگه، مثلا میگه اون رفتش، اون خوردش، اون بردش، نمیدونم یه چیزی بگو که شین داشته
بود. مردش هم بود مثلا.
مردش، حالا هر چیزی که هست. بعد من اینجا یکی از کارهایی که اینجا انجام میدم پروژه های زبانشناسیه. بعد داشتیم روی شین لهجه تهرانی کار میکردیم، بعد من برنامه رادیو رو که گوش کرده بودم دیدم آخ امیرعلی اصلا این کیس خوبیه واسه این مطالعه موردی که این شیناش بررسی بشه و اینا. بعد برنامه رو که گوش دادم دیدم پشت همه فعلا شین میگه، این اصلا خیلی عجیب بود. به تهرانی ها دیگه که میگفتم که مثلا برای مردش میگیم مردش، میگفتن نه مردش دیگه نمیگیم، ولی فکر کنم امیرعلی میگه، میگه آره مردش میگیم، مردش میگیم. خلاصه من داشتم فقط توصیف میکردم که امیرعلی چی کار میکنه که افشین، شنیدم اون شب افشین میگفت که باید به امیرعلی بگم این شیناشو کم کنه. خلاصه اینم از شینای امیرعلی. حالا نمیدونم تو این برنامه چقدر شین تحویل داد.
برگردین گوش بدیم. ولی خب چیز جالبی بود، من چون خودم تا حالا اصلا بهش دقت نکرده بودم، هیچ کسی دیگه هم بهم نگفته بود. الان نزدیک 30 ساله که من اینجوری دارم شین، البته بعد از 2 سال اولش حرف نمیزدم، شه میگفتم. و
خب موضوعی که وقتی که داری صحبت میکنی توی محاوره از الان از اول برنامه رو دوستان برن گوش کنن تا اینجا رو همطور که من گوش کردم زیاد چین نگفتی، ولی وقتی داری متن میخونی فکر کنم چین زیاد میشه.
آخه متنم نمیخونم من، در حقیقت چیز میکنم همه رو، یعنی هیچ نمی نویسم که از روش بخونم، سعی میکنم بیشتر ترجمه میکنم همزمان، هم موقع از روش انگلیسی میخونم هم موقع میگم.
خیلی درسته. خب میریم برنامه بعدی رو گوش کنیم. برنامه هست که نرگس برامون تهیه کرده و چیه؟
شعری به نام از خدا صدا نمیرسد که نرگس برامون زحمت کشیده و خونده، میریم هم گوش میکنیم.
از خدا صدا نمیرسد، سروده فریدون مشیری. ای ستاره ها که از جهان دور چشمتان به چشم بی فروغ ماست، نامی از زمین و از بشر شنیده اید؟ در میان آبی زلال آسمان موج دود و خون و آتشی ندیده اید؟ این غبار مهنتی که در دل فضاست، این دیار وحشتی که در فضا رهاست، این سرای ظلمتی که آشیان ماست در پی تباهی شماست. گوشتان اگر به ناله من آشناست، از سفینه‌ای که می رود به سوی ماه، از مسافری که می رسد ز گرد راه، از زمین فتنگر حذر کنید. پای این بشر اگر به آسمان رسد، روزگارتان چه روزگار ما سیاست. ای ستاره‌ای که پیش دیده منی، باورت نمی شود که در زمین، هر کجا به هر که میرسی خنجری میان مشت خود نهفته است، پشت هر شکوفه تبسمی خار جانگزای حیله‌ای شکفته است. آن که با تو میزند صلای مهر، جز به فکر غارت دل تو نیست، گر چراغ روشنی به راه توست، چشم گرگ جاودان گرسنه است. ای ستاره ما سلام من بهانه است، عشق من دروغ جاودانه است، در زمین زبان حق بریده اند، حق زبان تازیانه است. وان که با تو صادقانه درد دل کند، های های گریه شبانه است. ای ستاره باورت نمی شود، در میان باغ بیترانه زمین، ساقه های سبز آشتی شکسته است، لاله های سرخ دوستی فسرده است، غنچه های نورس امید لب خنده وانه کرده مرده است. پرچم بلند سر به راستی سر به خاک غم سپرده است. ای ستاره، باورت نمی شود آن سپید دم که با صفا و ناز در فضای بیکرانه می دمید دیگر از زمین رمیده است. این سپیده ها سپیده نیست، رنگ چهره زمین پریده است. آن شقایق شفق که می شکفت عصرها میان موج نور دامن از زمین کشیده است. سرخی و کبودی افق قلب مردم به خاک و خون تپیده است. دود و آتش به آسمان رسیده است. ابرهای روشنی که چون حریر بستر عروس ماه بود پنبه های داغ های کهنه است. ای ستاره، ای ستاره غریب، از بشر مگو یا از زمین مپرس. زیر نعره گلوله های آتشین از صفای گونه های آتشین مپرس. زیر سیلی شکنجه های دردناک از زوال چهره های نازنین مپرس. پیش چشم کودکان بیپناه از نگاه مادران شرمگین مپرس. در جهنمی که از جهان جداست، در جهنمی که پیش دیده خداست، از لهیب کوره ها و کوه نعش ها، از غریب زنده ها و میان شعله ها، بیش از این مپرس، بیش از این مپرس. ای ستاره، ای ستاره غریب، ما اگر ز خاطر خدا نرفته ایم، پس چرا به داد ما نمی رسد؟ ما صدای گریه من به آسمان رسید، از خدا چرا صدا نمی رسد؟ بگذریم از این ترانه های درد، بگذریم از این فسانه های تلخ، بگذر از من ستاره شب گذشت، قصه سیاه مردم زمین بسته راه خواب ناز تو، می گریزد از فقان سرد من گوش از ترانه بی نیاز تو. ای که دست من به دامنت نمی رسد، عشق من به دامن تو می چکد، با نسیم دلکش سحر چشم خسته تو بسته می شود. بی تو در حصار این شب سیاه، عقده های گریه شبانه در گلو شکسته می شود. شب بخیر.
با تشکر نرگس.
خیلی شعر غم انگیزی بود و البته در ضمن انقلابی هم، یعنی به نظر میرسه در دوران انقلاب این شعر رو گفته. به نظر میرسید، نمیدونم. خب یه موردی داشتیم در که یکی از دوستان پرسیده بودن و از ما خواسته بودن که جواب بدیم اینو. اینکه هزینه زندگی در کالج پارک چقدر هست و احتمالاً منظورشون این بوده هم که مثلا دانشجوها اینجا چطوری زندگی میکنن، چقدر پول در میارن و چقدر خرج میکنن. اگه که کمک کنیم امیرعلی، ما میگیم دیگه با هم دیگه به حساب کتابمون رو بکنیم ببینیم چطوری. خب سعید هم کمک میکنه.
ولی مثلا من اگه پیچک خودم رو حساب کنم تقریبا میشه که با وقتی که تکسش در میره و بیمش در میره ماهی حدود مثلا 1000 تا 1100 دلار پیچکی که میگیرم توی 9 ماه. ولی بعد برای 3 ماه تابستون حالا بستگی داره، اینجا مثلا وقتی که اگه آرای باشین مثلا بعضی موقعا 2 برابر میشه، یعنی تو طول، چون تو طول ترم ما فقط میتونیم 20 ساعت در هفته در دانشگاه کار کنیم، به خاطر همین پارت تایم حساب میشه قیمتش اینجوری میشه. تو طول تابستون میتونیم که 40 ساعت در هفته کار کنیم، به خاطر همین میتونه 2 برابر بشه. ولی خب 2 برابر خوره بیشتر میشه، چون نمیدونم تابستون اینجا حقوقش خوره بالاتر میره.
خب البته امیرعلی بورس هست اینجا، یعنی دانشگاه هزینه شهریه‌اش رو پرداخت میکنه و امیرعلی به ازای کاری که انجام میده در دانشگاه تی ای هست به ازای اون این پول رو دریافت میکنه. و حالا خرج زندگی چقدره؟ فکر میکنم تقریبا حدود 500 دلار برای کرایه خونه.
درسته، فکر میکنم گلش 500 دلاره.
نه برای کرایه خونه ماهی 500 دلار حداقل باید بدم بذاره کنار.
ولی خب مثلا بخش واسه حرفت، مثلا اینجوری که حداقل یه اتاق توی خونه است، یعنی که شیر مثلا با یه نفر دیگه حداقل اینجوری میشه که حالا بتونی یه خونه یه آپارتمان داشته باشه 500 دلار.
نه نه، یه آپارتمان که خیلی گرون میشه، فکر کنم حداقل 1000
دلار بشه.
ولی خب همون اگه با یکی شیر کنی، کلمه فارسیش چیه؟
تقسیم کنی.
نه خوب نیست.
همخونه بشی.
آره، با کسی همخونه بشی باید مثلا حدود 500 400 500 600 دلار پول بدی و هزینه خورد و خوراک هم فکر می‌کنم حدود 200 دلار میشه ماهیانه. پس 700 دلار حتما برای که زنده بمونید باید 700 دلار کنار بذارید. حالا اگر که خواستید بعد از زنده موندن دیگه 50 دلار فکر کنم همه میدن برای سلفونشون ماهیانه. و دیگه خرجای دیگه‌ای هست که مندیتوری فی هست که هر 6 ماه یه بار تقریبا حدود 300 دلار برای هر سمستر باید بدی به دانشگاه. و
دیگه چیزای دیگه هست دیگه که حالا هر کسی بستگی به اون پولی که در میاره و بستگی به اون علایقش دیگه خرج
میکنه. آره
سخت خوب... نیست خیلی.
آره نه با پول دانشجویی که خوبه. آه. خب بدون ماشین البته اینا وقتی که ماشین داشته باشی. اون وقت
خب من ماشین ندارم مثلا یادم نبود اصلا.
حداقل مثلا سالی 800 دلار بین 600 تا 800 دلار بیمه ماشین میشه، بیمه معمولی ماشین سالی اونقدر میشه. و خب مثلا بنزینش هم ماهی بوده شاید 100 دلار بنزین بشه اگه خیلی آدم جایی نریم اون وقت. بعدن خرج وقتی آدم ماشین داشته باشه خرج شرف زیاد میشه، یعنی ماهی 200 دلار ممکنه خرج ماشین باشه.
ولی اینجا تفریحات فکر میکنم گرون باشه، یعنی اگر تو ویکندت تعطیلات آخر هفته رو بخوای بری جایی بگذرونی مثلا شامی بخوری یا چیزی فکر نمیکنم خیلی ارزون باشه نسبتاً.
آره مثلا خب سینما مثلا بلیط سینما غیر دانشجویی معمولیش مثلا حدود 10 دلار فکر کنم، الان من خیلی وقت سینما نرفتم دیگه مثلا سینما، ولی خب بعد بین 8 تا 10 دلار باشه سینما، خب یه خورده زیاده نسبتاً.
یا شام خوردن بیرون مثلا 10 تا 20 دلار.
آره خیلی هم یادم جای خاصی هم نخواد
آره. اگه خاصی جای خاصی بخوای بری که فکر کنم 30 دلار 40 دلار شاید بیشتر.
ولی اونجا مثلا یه موبیدی که چلو کبابی ایرانیه که ما خیلی دوست داریم فکر کنم مثلا اونجا یه کوبیده و برنج بگیرین مثلا بدون نوشابه 7 8 دلار هر
7
دلار
بازش.
آره اینش مثلا خیلی خوبه. ولی خب بعضی کامبو میگیرن که یه چنجه داره باید اون گوشتم شد با کوبیده اون مثلا مثلا 10 12 دلار بشه.
خب قبل از اینکه بریم شام بخوریم اعلام کنیم که یه کتاب گویای جدید به نام عادت توسط نرگس در سایت گذاشته شده که عادت مال سمد بهرنگی هم هست. میتونید برید اونجا و گوش کنید.
حتما برید کتابای گویایی که هست رو بخونین. اینجا نرگس هم واسه شکر میکنه، اینجا نرگس ماشاءالله خیلی خوب کتاب میکنه.
نباید بخونن و گوش کنن کتاب.
آها کتابای گویای اونجا برید گوش بدین. ولی از نرگس تشکر میکنم چون کتابا رو خونده. از افشین فرنگیس هم همچنین که کتاب همه مردان شاه هنوز در حال خوندنش هستن. یک سری آلبوم عکس هم هستش تو وبسایت، برید اونا رو نگاه کنین. یه سری عکسه که روش کسی صحبت کرده، بخاطر اونجا باید یار اون ریل پلیری که هستش اونجا چیز کنین، چون نمیدونم بعضی احساس کردن ممکن ندونن کجا رو باید کلیک کنن، ولی خب رو خود عکس دیدن که روی اون لینکش کلیک کنن میتونن برن اونا رو ببینن.
و در پایان آدرس سایت و ایمیلمون رو میدیم بهتون که با همون تماس بگیرید. www.radiocp.com و آدرس
ایمیلمون هم هستش radio@radiocp.com. خیلی خوشحال میشیم که برامون کامنت بذارین، ایمیل بفرستین. و یه چیزی من اینجا بگم بخشم از اون خواستم بگم یادم میافته شما آخر برنامه است که خب از وقتی که هم رادیو آمریکا وایس اف آمریکا یه مسابقه کرده بودش به خاطر سالگرد تولد رادیو کالج بارکن، بعدش که رو بی بی سی رفتش، خب خیلی از دوستان تماس گرفتن، خیلی کامنت گذاشتن، خیلی ایمیل زدن. فکر کنم حالا یه برنامه‌ای رو در آینده نزدیک که شاید آخر سیزن این سیزن باشه و اول سیزن بعدی اختصاص بدیم برای اینکه جواب این کامنت‌ها رو بدین، جواب ایمیل‌ها رو بدیم. حالا وقت نشده فعلا، ولی ان شاءالله در آینده نزدیک این کار رو خواهیم کرد ان شاءالله. مرسی که برنامه رو گوش دادین.
همینطوری برنامه رو گوش کنید تا ما یه وقتی به کامنت‌های شما جواب بدیم. خب مرسی که برنامه‌مون گوش کردین.
امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین.
خداحافظ.
خداحافظ.